على أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء واللأن الدائم على أعضائهم أجمعين اللهم كن لوليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك اللهم فاجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة وأرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة إن شاء الله که خداوند متعال قلوب همه ما رو نورانی به نور قرآن و اهل بیت کند ما رو از محبین و شیعیان امیرالمؤمنین در دنیا و آخرت قرار بدهد در امر فرج آقا و مولامون بقیت الله العظم تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان و بزرگواران انشاءالله که از فیوزات ماه مبارک رمضان بهره‌مند شدید و برادران دینی خودتون رو از دعای خیر فراموش نکنید. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه نکته ای رو عرض کنم. امروز جمعه است و متعلق به وجود مقدس بقیت الله العظم. اولا این بحثایی که ما شبها داریم مطرح میکنیم تحت عنوان رضوان و رسیدن به مقام سابقین و نصرت و انفاق و موانع حرکت با حضرت و شناخت روحیه های مریض در کنار انبیاء و اولیا که جا ماندن از نصرت و انفاق، این بحثا همه و همه بهانه است برای شناخت وظیفه های ما در کنار امام زمان. ما یک وظیفه داریم، اونم کنار امام ایستادنه. هیچ وظیفه دیگری ما نداریم. ما همونطور که یک وظیفه داریم، اون خضوع در مقابل خدا و بندگیه، بندگی تجسدش همراهی با امامه. ما انتهای همه بحث هامون باید به امام زمان منجر بشه، منتهی بشه. وظایف خودمون کنار حضرت بفهمیم، تنظیم کنیم. هیچ کار دیگه ای ما نداریم. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این همین آیات سوره توبه است که ما الان آیات سوره توبه رو داریم بحث میکنیم دیگه. من آیه 119 و 120 تا حالا عرض میخوام 99 و 100 رو تا حالا گفتم. بعد که برسید به آیات بعدی میبینید که این جریان همراهی با رسول و فلان نار میرسد به همین آیات 119 120 مخلفون، معیت، همراهی، جنگ تبوک، کسانی که جا موندن، کسانی که رسیدن، کسانی که تو سختی ها کنار نبی اکرم ایستادن، سابقین، سابق نسبت به امر نبی اکرم. اینا سبقت در امر حضرت بود. این که فرموده است من مات ولم یعرف امام زمانهی، همین رو میخواد بگی دیگه. مات میتتن جاهلی، یک حرف بیشتر نیست، اون امام زمانه. امام رو باید بشناسی، کنار حضرت بیستی، تسلیم امام باشی. مأموریت ما مأموریت امام زمانه. ما هیچ طرح دیگری به جز طرح امام زمان نداریم. طرح برای خودت طراحی بکنی و خیال بکنی من دارم بندگی میکنم، توهم بندگیه. ولو درش صورتی از اخلاق باشه ولو درش صورتی از معنویت باشه. شیطان دم و دستگاهش بزرگه، احوالات داره. این در و دکونهایی که میبینید تا دلتون بخواد امروز ما در و دکون داریم، در کنار طرح امام زمان در و دکون وجود داره، برای خودشون طرح دارن، معنویت میخوان ایجاد کنن، میخوان احوالات ایجاد کنن، خوشی ایجاد کنن، رفاه ایجاد کنن، معیشت ایجاد کنن، طرحهای موازی طرح امام زمان. اینا طرحها بیراه هست، شرک اینا. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، حضرت فرمودن ای لا یتخذ مع ولایت محمدن ولایت احدن، شبیه به این تعبیره، ولایت هر کسی رو غیر از ولایت نبی اکرم و اهل بیت قبول کن، شرک این. شرک با گاهی اوقات یه تصویر توهمی از شرک و توحید داریم. توحید یعنی کنار امام ایستادن، کنار نبی اکرم ایستادن، آمنو بالله و رسوله، باید حضرت رو قبول کنی. ریسمان اتصال من و شما به خداوند متعال اولیاء الهی هستند. من خودم میرم یه راهی رو برم برسم به خدا، این همون حرف شیطانه که حاضر نشد سجده کنه، قبول نکرد. باب الله خلیفه است، خلیفه خداست، هنی جاهلون فی الارض خلیفه است. این ریسمان و حبل ممدوده، اون ریسمانی که از آسمان ها کشیده شده به وادی ارض و امکان سماواتی شدن من و شما رو فراهم میکنه، اون امامه. برای همین انسان که امام خودش رو نشناسه، موتش موت جاهلیه، در وادی جهله، در عصر جاهلیت داره زندگی میکنه. و به مقداری که شؤون انسان از امام فاصله میگیره، زندگی انسان میشه وادی جهل و عصر جاهلی. جاهلیت، ما این موقع یه تصویری داریم، واقعا تصویر عجیبی است ایجاد شده. یه تصویری از جاهلیت برای ما ایجاد کردن که مثلا عربا جاهل بودن، زندگیشون سخت بود، آب مثلا تلخ میخوردن، شور میخوردن، ملخور بودن، نمیدونم. تصویری که از جاهلیت درست کردن، بعدم خیال میکنن یه جاهای دیگه همون موقع یه جاهای دیگه در عقلانیت زندگی میکردن، در حکمت زندگی میکردن. آقا جاهلیت که این نیست که. جاهلیت اصلش اف حکم الجاهلیت یبغون، حمیت الجاهلیه، تبرجن تبرج الجاهلیه، که تو قرآن چند جا در مورد جاهلیت قرآن صحبت کرده. ریشش حواس. انسان از دستگاه الهی فاصله بگیره، بر محور هوای خودش زندگی کنه. جهل اینه. حدیث مفصل و نورانی حدیث عقل و جهل رو حتما دیدید دیگه. عقل موجود پرستنده است، العقل ما عبد به رحمان، عقل موجود خاضعه، ادبر فادبر، اقبل فاقبل، خضوع کرد در مقابل خدا، در مقابلش جهل استکبار کرد، این خضوع کرد، اون استکبار کرد، بعدم لشکر گرفتن، جنود گرفتن، دارن با هم درگیر شدن. جهل اصلش تکبر، استکبار در مقابل خداست. عصر جاهلیت این بود. این که رهبر معظم هم تو همین سخنرانی اخیرشون، به نظرم شاید در ایام شعبان بود یا رجب، یادم نیست، آقا در مورد جاهلیت صحبت کردن، که جاهلیت این که در روایت فرمودن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا ای ستکون جاهلیت اخرى. اگر قرآن گفته جاهلیت اولا داریم، یعنی بدونید ما جاهلیت اخرى هم خواهیم داشت. جاهلیت اخرى هوای نفس است که مدرن میشه، زندگی بر محور نفس است که پوست میندازه، بردگی است که عرض میکنم مدل زندگی فراعنه است که تبدیل میشه به زندگی مدرن. یه موقع فراعنه انسانها رو عبد خودشون قرار دادن و امروز جور دیگری همون اتفاق میفته. این جاهلیت انسان اگر از نبی اکرم جدا بشه، از دستگاه الهی جدا بشه، جاهلیت، در جهل داره زندگی میکنه. همه حرفایی که ما داریم میزنیم یک کلمه است، اونم اینه که انسان باید کنار امام قرار بگیره. البته کنار امام بودن درجات داره، یه عده سابقه این مسیرن، اهل رضوان میشن، خدا اینها رو میپسنده، بالاترین قله های معیت و نصرت رو اینا زدن، اینا اهل شفاعتن، اینا دستگیر بقیه شدن. و یطعمون طعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینا دست بقیه رو گرفتن توی مسیر. این خلاصه نکته ایست که ما توی این چند شب تا حالا گفتیم. خب یه جمله عرض بکنم بریم سراغ آیات سوره توبه. این کنار امام ایستادن شؤونی داره، فروعاتی داره، ما گاهی حس نمی کنیم، متوجه نمیشیم که آقا تو الان نماز میخونی، این اینه که کنار امام صادق نگرت میداره. متوجه نیستی با امام بودن الان شما سوار یه قافله میشید، میخواد حرکت کنید به سمت یه مقصدی، سوار یه مرکبی میشید، حیوانی، ماشینی، برای اینکه برسید به اون مقصد یه آدابی داره، یه جایی با توقف کنی، یه جا بری حرکت کنی، استراحت کنی، یه جا بخوابی، غذا تو باید یه جوری بخوری، یه آدابی داره دیگه. ما متوجه نمیشیم وقتی میخوایم با نبی اکرم حرکت کنیم بریم به منکان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، میخواد با حضرت برید به وادی لقاء الله برسید، اگه میخواد با حضرت برید آیا آدابی داره این؟ ما گاهی اوقات اون مسیر رو نمیفهمیم، مقصد رو متوجه نمیشیم، تعلق پیدا نمیکنیم، به آدابش اشکال میکنیم. مثل یه آدمی که افتاده تو جاده میخواد میخوام ببرنش قم، این اصلا نمیخواد بره قم، اصلا نمیخواد بره به اون سمت، بهش میگن الان باید استراحت کنی، شاکی میشه، آقا برای چی الان باید استراحت کنم؟ آقا استراحت تموم شد باید حرکت کنیم، آقا من میخوام اینجا بمونم، هی اعتراض میکنیم، آقا تو خب یه جایی بری، اینجا آداب حرکت رسیدن به اونجاست. اینا وقتی آدم متوجه نشه چه قله‌ای رو میخواد بزنه، به مسیری که هر انسان رو سیر میده تا اون قله، اعتراض هی میکنه، آقا چرا اینو گوش ندم؟ این جوان خیال کرده بیاد اینجا یه زندگی مختصری داشته باشه تمام میشه، میگه چرا اینو گوش ندم؟ من میگم تو آقا گوش بده، اگه تو خودتو یه حیوانی میدونی که یه ذره لذت باید ببری و یه ذره پیچیده تر از خلاصه به قله عرض میکنم که نظریات مدرن جریان کفر، تو یه شامپانزه هستی که 300-400 گرم مغزت رشد کرده، یه ذره پیشرفته تر شدی از بقیه موجودات زنده، پیشرفته تری، اگه اینو میگی، اگه این هستی، خودتو این میدونی که یه حیوان پیشرفته هستی، اگه این میدونی، نه گوش بده بخور هرچی ما کار بخوای بکن. اگه واقعا خودتو این میدونیم، اگر یه موجود دیگری هستی که عرض بکنم که جریان خلافت الله بود است و ولقد کرمنا بنی آدم و یه مسیری است و توحید و پرستش و بندگی و عوالم قبل و عوالم بعد و اینا رو میبینی، چرا این مهمه؟ این کارو نباید بکنی، اینو نباید گوش بدی، چشمتو اونجا باید ببندی. اینا آداب مسیر شماست، نماز و روزه آداب حرکت با نبی اکرمه. کسانی که اهل سبقت و رسیدن به مقام رضوان هستن اینجوری نبی اکرمو میبینن و اینجوری حضرت رو دنبال میکنن، ذره ای نمیتونه از حضرت جدا بشه، یا من بدون شما زمین میخورم، آسیب میبینم، من باید با شما باشم. جا پای جای حضرت گذاشتن، دنبال حضرت حرکت کردن، به تعبیر آیات و روایات ما مقام تسلیم، به مقام تسلیم رسیدن. وجود انسان در مقابل امام سلم شدن، بعضی بزرگان تعبیر میکنن مقام تسلیم مثل وجودی است که میذاری تو گیره ببندنت. آدم وقتی میخواد به آهن سوهان بکشه باید یه جور سفت بگیرنش تا بشه سوهانی بهش کشید. انسان اگه تسلیم امام نشه نمیتونی با امام حرکت کنی. این آداب، آداب معیت من و شماست، حرکت ما آداب داره، نسک داره، در جا به جای زندگیتون. میگه نبی اکرم سر سفره میشست یه جور خاصی میشست، سر سفره غذا یه جور خاصی میشست، ازت یجلس جلست العبید، مثل کارگر میشست. دیدی تا حالا کارگر تا حالا دعوت کردی سر سفره ببرید چه جوری میشینه؟ با یه خجالتی میره یه گوشه، همش احساس میکنه آخه من که این نعمت ها بزرگتر از مثلا حق ماست، با یه حالت خجالت و یه کنجی میره میشینه، خودشو پتو پهن نمیکنه، جمع میکنه خودشو، میگه نبی اکرم اینجوری سر سفره میشست. اینا آداب حرکت توحیده. شلنگ و تخت انداختن نبود در دنیا آداب حضرت، رها کردن در دنیا نبود، حتی در بهرمندیش و تمتعش از دنیا. میگه حضرت جلو حضرت شیرینی یک عرض بکنم که حلوایی جلو حضرت میذاشتن، گذاشتن در روایت هست، میگه چیز قابل ملاحظه ای بود، چیزی نبود که هر کسی گیرش بیاد. میگه حضرت چشیدن گذاشتن زمین، گفتن آقا حرام میکنه، گفتن حرام نمیکنم ولی من نمیخورم. میتونیم احساس بکنیم یک کسی بخواد پرواز بکنه چقدر باید دقت کنه؟ اینا قله انسانه، ما در مورد قله این شبا داریم صحبت میکنیم ها. من در مورد فقط آداب زندگی ایمانی صحبت نمیکنم، من این شبا در مورد رضوان دارم صحبت میکنم. رضوان و رضوان من الله اکبر، اون قله ها. خوب آدم قله ها رو بفهمه، ولو دست انسان به قله جاهای نرسه ولی بفهمی کجا رو باید میزدی، فاصله خودتو ببینی، پشیمان باشی، قصه بخوری به حال خودت. انسان تو قصه نخوره خیلی وضعش خوبه، مثل این بچه هایمونه که توی مدرسه معمولی درس میخونن اونجا شاگرد اول نخوره خیلی وضعشون خوبه، نمیدونن وقتی تو رقابت اصلی قرار گرفتی دیگه این خبرها نیست. قله هامون اگر ما نشناسیم نفهمیم که چقدر انسان میتونه ظریف کار باشه، چقدر میتونه لطیف و دقیق بشه، به رضوان نمیرسه که. هی میگیم حاج قاسم سلیمانی، شما ما نمیدونیم چه عرض بکنم مسیر پرفراز و نشیبی رو اونا طی کردن که میبینید اینجوری قله میزنن. قله زدن الکی نیست که. انسان خودش رو رها بکنه به جایی انسان نمیرسه. متوسط اگر انسان خودشو بتونه حفظ کنه، با امام زمان بودن و رسیدن به قله های معیت با امام زمان معونه داره، هزینه داره. چجوری به شما بگم، میبینم در زندگی عده‌ای از کسانی که بی تعلق به امیرالمؤمنین نیستن ولی حاضر نیستن بارهایی رو از بارهای حضرت بردارن. جمع بزنی زندگیشو، آقا تو چقدر امسال انفاق کردی، چقدر انفاق کردی، واقعا یک وفی اموالهم حق للسائل والمحروم. از حضرت سوال که گفتم آقا این واجبات مالی ماست، حضرت فرمودن نه این واجبات مالی نیست، ولی مؤمنین اینجوری هستن که غیر از واجبات مالیشون یه قسمتی از اموالشون رو میذارن برای شیعیان امیرالمومنین. و فی اموالهم حقون، خودشون حق قائل میشن برای دیگران. آدم اینا رو اگر ترک بکنه آسیب میبینه. در روایت از معروف این روایت در فقه آقایون فتوا بهش میدن، حماد از اصحاب بزرگ حضرت امام صادق است، میگه رسیدم محضر آقا، حضرت فرمودن حماد بخوام یه نماز برام بخونی، بلند شو نماز بخون. میگه بلند شدم یه نماز خوندم تمام شد، نماز مستحبی. حضرت فرمودن حماد خیلی بده انسان عمر 50-60 ساله از خدا بگیره دو رکعت نماز درست نخونده باشه. خودش میگه خیلی شرمنده شدم، گفتم آقا شما به من یاد بدید. حضرت بلند شدن دو رکعت نماز خوندن، نوشته نماز حضرتو که با چه احوالی حضرت نماز خوندن، دست ها چطور بود، سر رو چطور پایین گرفته بودن، چشم ها چطور حرکت میکرد، شکل رکوع حضرت، سجود حضرت، ذکر حضرت که فوق العاده است. انسان اگر بخواد قله ها رو بزنه در امور مختلف زندگیش نسبت به پدر مادرش، مگه میتونه انسان همینجوری بی مبالات حرکت بکنه، خیال کنه به قله ها میرسه، به رضوان میرسه؟ هاشا و کلا، هرگز همچی چیزی نیست. هرگز. نسبت به امور مالیش همینطور هست، نسبت به انسش با قرآن و اهل بیت، بیداری شبش، سحرش، نجواش، گریهش، روزه امام حسینش، فرقها رو میبینید؟ فرقها رو میبینید؟ میبینید بعضیا که به یه جای رسیدن آدم دنبال میکنه، این آدم نه یه برنامه دیگه است. خب یه دو سه تا نکته بگم امروز، امشب یه ذره یه نگاه دیگری رو از بحث عرض کردم. در حرکت و معیت انسان با امام، خضوعی که انسان کنار امام میکنه، گفتیم باید اهل سبقت بود. بریم سراغ بارهای سنگین، بریم سراغ اون جایی که میبینیم اونجا نیازه. من این بحث رو نمیخوام بیشتر از این تطویل کنم، ولی امروز ببینید جوانها، شما جلسه شما جلسه نخبگانی حساب میشه، باید قد و قواره پرواز خودتون رو درست تعریف کنید. همین که یه گوشه یه کاری داری انجام میدی برای شما قبول نیست، افقهای بلندی رو برای خودتون باید ببینید. یه موقعی همین دیداری که خدمت رهبر معظم بودن و تلویزیون هم یه مستندی ازش نشان داد، یه عده از بچه های کارآفرین و نخبه و اینها، خب یه عدهشون اعتراض کردن، انتقاد داشتن که آقا ما دستگاه های دولتی سنگ میندازن، ما میخوایم یه کاری انجام بدیم برای نظام، دستگاه دولتی مانع، کمک که نمیکنه هیچی مانع. یه جمله آقا فرمودن، ببینید بار زمین مونده یعنی اینا، آقا فرمودن شما دو تا تحریم رو باید دور بزنید. تحریم اول تحریم دستگاه خارجیه، دشمنه، هیچ. یه تحریم هم داخلیه، دور بزنید این تحریم رو. سخت میشه؟ بله سخت میشه، برای همین هم به شما ثواب میدن، چون سنگینه، سابقین مسیر سنگین رو ازش عبور میکنن. یه موقع یکی از مسئولین هواپیمایی یه موقعی به من میگفت، میگفت یه موقع حاج قاسم به من زنگ زد، گفت آقا شما چه کار دارید میکنید که وزیر این مملکت در دوره سابق، وزیر این مملکت به من هواپیما نمیده، من 4 تا امکانات و نیرو ببرم این ور اون ور. یعنی یه کسی تو این قد و قواره و از اون طرف یه کسی که بزرگترین مسئولیت ها رو داره سنگ میندازه. خب واسم چه کار باید بکنم؟ ول کنم برم؟ چه کار باید بکنم؟ دور بزنه دیگه، که دور زد. باید دور بزنی اون تحریمو. اینجوری انسان به مقام سبقت میرسه. بارهای زمین مونده رو برداره. تو درس خوندنش، تو حوزه، تو دانشگاه. بشنوید صدای حلم ناصر امام زمانتون. یه نکته، چند تا نکته میخوام بگم. یک، مقام سبقت و رضوان، رسیدن به قله ها مسیر قربته. قربت چرا؟ حضرت فرمودن المؤمنون قرباء، هرچی میری بالا، هرچی میری بالاتر میبینی مشتریش انگار کم ذره. واقعا اینجوریه. نگاه نکنید حاج قاسم یا هر کی رد میشد دلا میشدن، خم میشدن، دست میبوسیدن، اینا ظاهر صحنه است. اون جایی که بارها رو میخوان بردارن قریبن. دور و برت اگه نگم تنهایی، خلوت، کم مشتریه. برای همین مقام سبقت، اصلا تو سبقت گرفتی، چند گام از بقیه رفتی جلوتر، انسان قریب میشه، کمتر کسی حرف تو رو میفهمه، دغدغه‌هات رو میفهمه، دلسوزیت رو میفهمه، نگرانیات رو میفهمه. میبینید امیرالمومنین سر در چاه میکرد، چون زهرا رو ازش گرفتن. یه نفر حرف امیرالمومنین رو میفهمید، یه نفر بود، همپر علی علیه السلام بود. وقتی زهرا میره واقعا از تو چاه صحبت کنه، کسی رو نداره. فکر میکنیم کی میفهمید در اون سپاه 80,000 نفر یه صفین، حضرت فرمودن 40 نفر نیستن حق من علی رو بشنازن. قربت، این قربت. اگر میخواید کنار امام زمان قله ها رو بزنید، رضوان رو به دست بیاورید، بارهای سنگین رو به دوش بکشید، بار سنگین رو اصلا روش نوشتن که مشتری کمی داره، و الا بهش نمیگفتن سنگین. همین سقلشه که سبب میشه هر کسی نیاد سراغش. از قریب شدن نترسید. خدا رحمت کن استاد بزرگواری داشتیم، ایشون میفرمود که بعضی اوقات کار اونقدر سنگین میشه، مسیر اونقدر باریک میشه، وقتی میرید میبینید هیچکی نیست، و اصلا آدم نمیدونم تا حالا تو جاده رفتید که هیچ ماشینی نیست، اصلا آدم آروم آروم شک میکنه که خدا نکنه من اشتباه اومدم. اینجا خداست میاد وسط، آیاتی رو براتون میاره، نشانه های رو قرار میده. یه تابلو تو جاده میبینی درست آمد، نه همینی جاده. مسیر مسیر درستی است. اصلا آیات کارش همینه دیگه، یه نشانه میاد مسیر رو قرار راهنمایی کنه به شما نشون بده. از قربت نگران نشید. اگه دیدید آروم آروم دارید رشد میکنید، دارید از رفقاتون جدا میشید، نمیخوام از او بکنم، نمیخوام تردش کنم، ولی دیگه آروم آروم احساس میکنم زبان مشترک ندارم، احساس میکنم من به یه چیزی متعلقم که او دیگه متعلق نیست. آروم آروم یه شکل دیگری از روابط شکل میگیره، یه مدل دیگری به یه عده دیگری فقط میشه پیوند خورد، کسانی که همون دغدغه ها همون افق پرواز در اونها دیده میشه. کسی اگر میخواد قله ها رو بزنه، مثلا ما با این حرف چه کار، ما رو با این شؤونات دنیا چه کار. نکته دوم، رسیدن عبور از رسیدن به مقام رضوان و سبقت و عبور از فتنه هاست. عبور از فتنه ها، این البته فتنه های سنگین میدونید جلوه هایی داره، جلوه های متعددی داره، از فشار و بلا تا تزین و جلوه های بزرگ دنیا، مثل دولبه قیچی عمل میکنه. از یه طرف دنیا رو تزین میکنن، از اون طرف شما رو تو منگنه قرار میدن. میبینید سیاست امروز مستکبرون دو عالم همینطوره، یه درواقعی با آدم نشون میدن، کارم برات سخت میکنن، میگه میخوای عبور کنی به اون برسی باید با من همراه بشی. دین دستگاه شیطان همینطوره، هستن همینطور عمل میکنه. لأزینن لهم، یه زینتی میده، و از این طرف و جعلنا بعضکم لبعضن فتنه، کار رو تنگ میکنه. خدا هم امدادش میکنه ها، بدونید خدا کار دست خدا در نرفته، خدا امداد میکنه او رو در این مسئله. هم قوای تزیین به اون داده، تزیینش هم میدونید دیگه، تزیینش به وسعت یک تمدن امروز، این که میبینید چشمه یه ده کشیده میشه، آرزو میکنن یه جای دیگه تو عالم زندگی بکنن، این زینتی است که شیطان داده، یه زینت بسیار سنگینم هست، از شکل عرض میکنم مدل خوابیدن و خوردن گرفته تا بقیه شؤون زندگی انسان، یه تزیین سنگین، و اون طرف هم مدل زندگی انبیا رو تحقیر میکنم، میبینید چه زندگیه. این دوتا این دولبه قیچی عمل میکنه با هم. اگر انسان بخواد در مسیر سبقت و رضوان حرکت کنه، باید از این دوتا فتنه عبور کنه، از فتنه دنیا و بلای دنیا، تزیین دنیا و سنگینی دنیا. مرحوم مجلسی یه روایت نقل میکنه، میگه خداوند متعال بهشت رو خلق کرد، جناب جبرئیل چطور میبینی؟ گفت خدا فکر کنم همه میخوام برن، خدا فرمود حالا ببینش، محفوف به بلا شد، بهشت محفوف به بلا شد. جناب جبرئیل فرمود خدای فکر کنم کسی حاضر نیست بره. بعد خدا جهنم رو خلق کرد، گفت آقا جبرئیل چطور نظرت؟ گفت فکر نکنم خدای کسی حاضر باشه بره. گفت حالا نگاه کن، محفوف به شهوات شد. این اون دوتا نکته است که دارم عرض میکنم، محفوف به شهوات شد. آقا جبرئیل حالا نظرت چیه؟ گفت فکر کنم خدا همه میخوان برن. این دوتا اتفاقی که میفته، این طرف شهوت رو تزیین میده، شهوت به جمیع شؤونا، فقط شهوت جنسی نیست، این طرف هم دستگاه انبیا دستگاهی است که فتنه داره، بلا داره، سنگینی هایی داره، بدر داره، احد داره، خندق داره، شب ابی طالب داره، اینه دیگه، تاریخ نبی اکرم ببینید. نکته سوم، رضوان قله ها، بالاترین قله ها، تسلیم بودن میخواد، باید قبول بکنی این مسیر پیچیده است، خطای کوچک اینجا پذیرفته نیست، اگه میخواد قله رو بزنی مراقبت میخواد، باید وجودت سلم باشه در مقابل امام، بذاری امام هر جا میخواد تو رو ببره، یه موقعی با امام چک و چونه نکنی، تسلیم محض باید باشی، امامو ببینی، چشمت فقط و فقط به امام زمانت باشه و دستگاه امام زمانت، حجت خودتو بشناسی، دنبال کنی رسیدن به اون قله. ببینید یه ورزشکار که میخواد قله المپیکو بزنه، تسلیم میشه در مقابل مربیش، یه رژیم سنگین غذایی داره، یه تمرین سنگین داره تو المپیک، باید دنبال کنی اونو، و الا حتما جا میمونی. این طرح به صلاح شما طراحی شده، رسیدن به قله ها دقت های مینیاتوری میخواد، دقت های دقیق میخواد. همینجوری کسی مالکش در نمیشه. نکته آخرم بگم، وقت من گذشته، رسیدن به قله رضوان بدهکاری میخواد. باید احساس بکنیم من اگه این مسیر رو دارم میرم، هر چه که هست عنایت خدا و رسوله، اونی که برنده شده منم اگه اینجا هستم. اگر خیال کردی کنار نبی اکرم ایستادی کار فوق‌العاده داری انجام میدی و ما هستیم که کار فوق‌العاده انجام دادیم، همونجا سقوط میکنی. ما بودیم که انقلاب کردیم، ما بودیم که نمیدونم فلان کردیم، این همونجا نقطه سقوط انسانه. یه دی بارای بزرگی رو برداشتن، ولی این بار بزرگ سبب شکست بزرگشون شد. خودتو بدهکار باید ببینی در مقابل امام. اگر رفتی کنار امام، مالک اشتر بودی، بار بزرگ از امیرالمومنین برداشتی، خیار نکنی که ما بودیم کنار امیرالمومنین ایستادیم، تو نبودی خدا ورت می‌داشت یکی دیگر جات می‌ذاشت. این توفیق من و شما بود که کنار امیرالمومنین حاضر شدیم. ما دست دهنده نداریم، ما دست گیرنده داریم. اون جایی که خداوند متعال میگه خدا رو نصرت کنید، از باب نقص و فقر خدا نبود. استنصرکم ولله جنود و السماوات والارض، خدا از من و شما نصرت خواست، ولی همه لشکر عالم در اختیار خدا بود. ما بزرگ شدیم که کنار نبی اکرم بودیم، ما بزرگ شدیم که کنار حضرت قرار گرفتیم، ما آخرش هم بدهکاریم. این بدهکاری اصحاب امام حسین همین بود دیگه. اگر قله رو داری میزنی، خیال نکنی که ما مدال اینو داریم که قله زدیم. همونجا آدم سقوط میکنه. خیلی مراقب باشید. شیطان در روایت دارد، شیطان یا مانع کار خیره، یا اگه کار خیر کردید حادم کار خیره، یعنی ازت میگیرتش. یه کار خوب میکنی، ببین آدم احساس میکنه این شیطان و نفس دست به دست هم دادن، من باید به 10 نفر بگم امروز. ما دیشب یه مجلس خوب رفتیم، جاتون خالی، به به الحمدلله. اصلا اینا سیخ میزنه شیطان آدمو. دو تا کار ببین بین خودم و خدا بخوام نگه دارم. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، همه ما رو اهل ایمان، عمل صالح، رسیدن به مقام سبقت و رضوان قرار بده. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله. وقتم گذشته، من میخواستم امشب روزه قربت براتون بخونم. یه روایتی داریم، خیلی روایت عجیبی است. میگه رسول خدا یا امیرالمؤمنین، حالا از ذهنم هم رفته، محضر فاطمه زهرا رسیدند در حالتی که فاطمه زهرا به سید الشهدا حامل بود، باردار بود. فاطمه جان با کی صحبت می کردید؟ کسی در خانه نبود. طفلی که در شکم دارم با من سخن میگه و میگه انا القریب، انا القریب. سید الشهدا به دنیا آمد، در روایت مکرر آمده این نقل. رسول خدا فرمودن صفیه عمشون، عمه جان فرزندم رو به من بده. میگه صفیه فرمود یا رسول الله این فرزند تطهیر نشده، من بشورم فرزند رو برای شما بیارم. رسول خدا فرمود عمه جان این فرزند من در عرش تطهیر شده، فرزند رو بیار. صفیه میگه من امام حسین رو در پارچه سفیدی پیچیدم تحویل رسول خدا دادم. میگه رسول خدا گرفتن، بسم الله الرحمن الرحیم، اذان در گوش راست، اقامه در گوش چپ، بعد شروع کردن به پهنای صورت اشک ریختن، بعد شروع کردن به بوسیدن، سر رو بوسید، پیشانی رو بوسید، لب و دندان رو بوسید، دلا شدن دو زیر گلوی امام حسین رو بوسیدن، دست ها، شکم، پاها. صفیه میگه دیگه من صدام در میاد، یا رسول چه کار میکنید؟ این چه حالی است من بر شما میبینم؟ فرمود عمه جان این بچه‌م و امتم شهید میکنن. من تعبیر میکنم، من دارم دونه دونه زخمهای او رو میبینم و میبوسم. جای سالم بر بدن آقاتون نمانده بود. روزه قربت رو دارم میگم. و بعد فاطمه زهرا آمدن این حال رو بر رسول خدا دیدن، فرموده باشد یا رسول الله یا ابا چه خبره؟ فرمود فاطمه جان پسرمون شهید خواهد شد. فاطمه زهرا فرمود شما هستی؟ موقعی که میکشنه شما هستید؟ فرمود نه. پدرش علی هست؟ فرمود نه. مادرش زهرا هست؟ فرمود برادرش حسن چطور؟ فرمود نه یا زهرا. فرمود پس پسرمو تو غربت میکشن؟ رسول خدا فرمود بله فاطمه، ولی بدون این فرزند تو عرش رو تکون میده، قبه او استجابت دعاست، تربت او سبب شفاست، مهدی این امت به او خواهد داده خواهد شد. میگه فاطمه زهرا گفت والله لقد رضیت، به خدا قسم راضی شدم. بعد فرمود یا رسول الله گریه کنم داره؟ گریه کن، روزه قربت دیگه، ماها که نیستیم ولی کسی هست براش گریه کنه. رسول خدا فرمود فاطمه جان جیلن بعد جیلن و نسلن بعد نسل گریه کنایی خواهند آمد، اینا یاران من و تو هن. حسینت قریب هست ولی گریه کن داره. من گاهی میگم خدایا یعنی رسول الله ماها رو دیده حساب کرده رو با. بعد فرمود فاطمه جان دوتایی با هم میریم دم در بهشت وای میسیم، دست این گریه کنا رو میگیریم وارد بهشت میکنیم. یه صحنه قربت براتون بگم، یه صحنه قربت، صحنه ای بود که ابا عبدالله چشم باز کرد در حالتی که همه بدن خون می پاشید، خون فوران می کرد، دید یه مش حرامزاده به سمت خیمه هاش دارن حمله می کنن. ناله زد گفت شما اگه دین ندارید آزاد مرد باشید، بیاد کار منو تمام کنید بعد برید سمت خیمه ها.